چری دلش میخواد که کتاباش فروش بره. این یک. دو، کتابی که حتی ممکنه به درد برادر شما خورده باشه الزاماً قرار نیست به درد شما بخوره. یعنی یک کتاب قرار نیست نسخه کلی برای همه مردم باشه. این نکته خیلی مهمیه. اینا رو برای چی داریم میگیم؟ یه بار عنوانش رو بگیم. برای اینکه تو دام این تبلیغات فضای مجازی واقعی حقیقی هر چی نمیدونم رسانه
فاصله افتاده بذاریم پرانتز من باز بکنم. ما الان داریم راجع به کتاب‌های روانشناسی صحبت می‌کنیم.
بله. بله. این الان ذیل این عنوان میاد که چیکار کنه تو دام این تله نیفته.
بله.
ممکنه یک آدم مشهور توی یک حوزه‌ای مثلا آشپزی بیاد یک کتابی رو توی صفحه خودش یا توی یک برنامه پربیننده هم معرفی بکنه. قرار نیست اون تخصصش آشپزیه، تخصصش بازیگریه، فوتبال، ورزشه. قرار نیست تو حوزه روانشناسی یا کتاب هم متخصص باشه و اصلا نظرش قابل اعتنا نیست. میتونه بگه من خوشم اومده نهایتا. این دو تا عامل. سومین عامل این که ما بدونیم که چه مشکلی داریم و بریم سراغ حل اون مشکل. یعنی اینکه در واقع یه وقتایی هست شاید روانکاو به دردمون بخوره، یه وقتایی هست شاید مشاور، یه وقتایی هست شاید روانپزشک. اینا همه
درست.
با هم فرق میکنه. یعنی
بله.
همه اینها رو نباید در واقع به یک چشم دید. اصلا ممکنه مشکل ما یک چیز دیگه ای باشه. و بعد مسئله مهمتر که در واقع اینجا باید مطرح کنیم اینه که استقبال از کتاب‌های روانشناسی تو دهه 70 و 80 اوج گرفت.
درسته.
و آروم آروم ترجمه اومد. خیلی از ناشرها اومدن سوء استفاده کردن، کتاب‌هایی رو بدون اجازه مترجم یا ناشر چاپ کردن. آره، اومدن این کارو کردن. آروم آروم و خیلی به سختی و به کندی بعضی از مردم، بعضی از طبقات مردم، طبقات اجتماعی متوجه شدن که چه کلاهی سرشون رفته. یعنی هزینه‌ای رو دادن و بعد که کتابو خوندن متوجه شدن کوچکترین تأثیری که نداره هیچ تأثیر منفی داره. حالا چه اتفاقی افتاده؟ حالا آدم باهوش، آدم عاقل میاد تجربه دهه 70 و 80 استفاده میکنه.
بله.
و دیگه اون اشتباهات رو تکرار نمیکنه. یعنی اینکه تو قرار نیست 5 تومن بری بدی پول یه کتاب، اونم تو این شرایط، و بعد بفهمی که این کتاب کلاهبرداری بوده یا مثلا بازی بوده یا ادا بوده اینها. پس قصه چیه؟ قصه اینه که ما خودمون میتونیم بهترین و بیشترین کمک رو به خودمون بکنیم با استفاده از تجربیات دو دهه قبل. حتی نیم تا اواسط دهه 90 هم اتفاق افتاد. هر کتابی بیرون از ایران پرفروش شد، قرار نیست تو حوزه روانشناسی دارم.
بله. اما
هر کتابی اونجا اقلیمش متفاوته، روابط متفاوته، سنت ها و فرهنگ ها متفاوته.
بله. بله.
فرهنگ عمومی اصلا متفاوته. بازم این ناشرا خوبه اینو بدونن که هر کتابی اونور اصلا این که مثلا برای من مخاطب جدی کتاب، یه کتاب روانشناسی اگه بردارم بگه پرفروش ترین کتاب در آمریکا، میذارم این سر جاش، چون اصلا ترغیب نمیشم. چرا باید من کتاب روانشناسی رو بخونم که پرفروش ترین کتاب مثلا توی سایت مثلا آمازون شده؟
بله،
یا فلان شده.
بله.
من فرهنگ خودم رو دارم، نیازهای خودم رو دارم، ضرورتهای خودم رو دارم و بعد خلأهای خودم رو دارم توی بستر جامعه ایرانی که خب عوامل متعددی در ایجادش در واقع دخیل بودن. و این مسئله مهمه، این مسئله که مخاطب عزیز و شنونده عزیزمونم بدونه بد نیست که کتابهای پرفروش توی کشورهای دیگه قرار نیست نسخه درمانگر برای ما باشن.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شما جناب موسوی تبار عزیز.
ممنون از شما.
برای اینکه کمی بحث رو هم مفرح بکنیم، چون به هر حال می‌دونم صحبت کردن در حوزه کتاب‌های روانشناسی بسیار نگاه تخصصی و سخت و سنگینی است، هم مسیر بودم با جناب موسوی تبار تا برسیم به در حقیقت صدا و سیما و بخش رادیو، شبکه رادیویی گفتگو. ما پیش از این بار دو بار دیگه به بهانه‌های مختلف میزبان جناب آقای موسوی تبار در برنامه تقاطع فرهنگ بودیم و ایشون میگفت من نمیدونم چه راز و سری است که هر موقع من قرار است در این برنامه حضور پیدا کنم، تیم محبوبشون در حقیقت پرسپولیس بازی داره. البته ما هم نمیدونیم که در حقیقت نتیجه چند شد. صفر صفر. بله، بسیار ممنونم از احسان زیورانم و صادق ستاری نازنین، دستیار تهیه گرامی برنامه. جناب موسوی تبار، بی نهایت ازت سپاسگزارم. من میدونم تو امشب برای اینکه در این برنامه باشی متاسفانه دیگه خانه نمیتونی بری و باید منزل یکی دیگه از اقوام باشی، چون ساعت 9 به بعد دیگه متاسفانه با البته خب خوشبختانه از این طرف که این قانون رو گذاشتم و متاسفانه از اینکه به خاطر این برنامه ما یک شب شما رو از خانواده عزیز و بزرگوارت دور کردیم، بر ما ببخش و منت‌پذیر لطف و حضورت.
سلامت باشی، امیدوارم که بحث مفید باشه برای شنونده‌ها. و باز هم میگم که شهاب عزیز ان شاءالله زودتر برگردی، ما جا تو امانت گرفته بودیم.
سپاس از مهرت. یا علی، خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما.
در بخش چهره هفته من امین خرمی میزبانی کردم با از جناب آقای سید مهدی موسوی تبار، نویسنده، پژوهشگر و کارشناس نشر، و تلاش کردیم به واسطه آمار روبه رشد فروش کتاب‌های روانشناسی نقد و نظری داشته باشیم درباره حسن و یا سوء استفاده از این کتاب‌ها در سایه عدم شناخت درست و صحیح.
سر خط،
خب در این بخش بار دیگه میریم به سوی احسان زیورعالم عزیز. اجازه میخوام ابتدا این بار مقدمه احسان رو بشنویم و بعد مهمان عزیزی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. احسان جان،
امین عزیز، ما تو این مدت در مورد تئاتر و تعطیلیاش و حالا عواقبی که داشت صحبت کردیم، حالا خود متاسفانه در واقع باید بگیم که نگاهمون خیلی متمرکز بود به شهر تهران. ما خیلی از شهرستان‌ها و دیگر نقاط کشورمون خیلی حرف نزدیم.
بله.
چند مدت پیش من به هر حال دوستان زیادی در فضای مجازی دارم و مدام همدیگر رو چک میکنیم، در واقع یک پیام دیدم از خانم عارفه لک، بازیگر تئاتر و همراه پیام دهکردی عزیز، دوست دیگر من، که در لاهیجان فعال هستن تو حوزه تئاتر،
همراه و همسرشون.
بله. که در اونجا کار تئاتر دارن میکنن، آموزش دارن میدن و گلایه‌ای کرده بود از اینکه با وجود که شهر در واقع وضعیتش قرمز نیست، اما قسمت‌های فرهنگیش تعطیل هست، که خیلی جایی که هیچ رفت میتونست تعطیل باشه تعطیل نیست، و این گلایه منو در واقع تحریک کرد که خب چه خوب میشه که از ایشون دعوت کنم که در مورد قضیه بیشتر صحبت کنیم. ما خارج از تهران هم بدونیم وضعیت فرهنگی حداقل در حوزه تئاتر به چه نحوه.
عالی. من عرض سلام، درود و احترام دارم خدمت سرکار خانم عارفه لک، وقتتون به مهر و به میل، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. شنونده گفتگوی شما و جناب آقای زیورعالم خواهیم بود. احسان جان،
خانم لک، شب شما بخیر. خیلی خوشحالم که در واقع با شما هستیم در این برنامه. من خیلی دوست دارم بدونم الان وضعیت اصلا چگونه است. حالا شما اونجا خیلی خلاصه تو اون پستتون گفته بودین شرایط چگونه است، ولی خب دوست دارم خودتون در واقع به شنوندگان ما بگین که وضعیت الان فرهنگی و این تعطیلات در شهر لاهیجان به چه نحوی است.
راستش ته تماسی که گرفتن با مؤسسه، ما متوجه شدیم که در واقع مراکز فرهنگی که تحت نظارت ارشاد هست باید 2 هفته تعطیل باشه و در قرنطینه باشه. حالا لفظ قرنطینه نه، ولی محدودیت در واقع فعالیت باید داشته باشه. خب ما متوجه شدیم که فقط ما در واقع داریم رعایتش میکنیم و بسیاری از مراکزی که اتفاقا ممکنه اونجا این ویروس چیه بیشتری پیدا کنه، مثل رستوران ها، مثل آرایشگاه ها، مثل مغازه ها، پاساژ ها، بازار ها، همه جا بازه و واقعا ناراحت شدیم از اینکه چرا فقط در واقع این فشار باید روی مرکز فرهنگی بیاد، در صورتی که ما توی یک تیتری فقط میخونیم که یک مرکز فرهنگی تعطیل شد و اصلا به این فکر نمی کنیم برای سرپا شدن یه مرکز فرهنگی، یه مؤسسه مثل مؤسسه ما سالها خونه دل خورده شده، سالها کار شده، جاهای دیگه کار شده.
بله.
برای در واقع این مؤسسه که بشه درش رو باز کرد.
درست.
و به همین راحتی تعطیل میشه بدون اینکه اصلا در واقع تغییری به کنترل این ویروس و شیوعش ایجاد بشه. یعنی مجبور...
خانم لک، مجبورتون میکنه در واقع تعطیل کنید، بسته حمایتی یا حالا راهکاری برای اینکه خب سر پا بمونه اون مرکز هم دارن توی شهرستان ها یا نه؟
خیلی هرگز. یعنی ما نه تنها تو این دوره در واقع تا قبل از وضعیت کرونا هم هیچ حمایتی انجام نمی‌شد از هیچ مرکزی. در واقع ما خودمون هزینه های مؤسسه رو با کار کردن جاهای دیگه داریم پرداختش میکنیم.
درسته.
و اینکه به هر حال ما توی اون فضای کوچیک خودتونم میدونید تو شهرستان خیلی سخت کار فرهنگی کردن، چون دونه دونه آدم ها باید دور هم جمع بشن، چون نه تبلیغی وجود داره نه خبرگزاری ها حمایت میکنن. ما تازه آدم‌های رو دور خودمون جمع کرده بودیم که بتونیم یک نشستایی رو برگزار کنیم، براش برنامه ریزی کردیم، بعد تماس میگیرن و میگن که تعطیل است. حالا به گوش ما میرسه که یک جاهایی باز همین مراکز فرهنگی در همین شهر یک جاهایی بسته، آدم نمیدونه واقعا چی کار باید.
حالا شما واسه من یه تبلیغ هم فرستادید و من دیدم، یعنی واقعا جای تعجب داشت که اونجا خیلی هم روابط انسانی خیلی مستقیم هست و فاصله گذاری اجتماعی در اون فضا خیلی سخت هست.
بله، الان قلیان سراها و مرکز فرهنگی انگار توی یک رده قرار گرفتن. قلیان سراها رو تعطیل کردن و مؤسسات و مرکز فرهنگی.
توی تهران در همین دو هفته که گذشته تقریبا 3 تا سالن تئاتر تعطیل شده و اعلام کردن که قرار نیست دیگه ادامه بدن. و بخش مهمش از این بود که خب به هر حال قرار بود کمک‌های از طرف دولت به سالن‌ها بشه و نشد. چقدر این خطر تعطیلی سایش روی در واقع مؤسسه شماست خانم لک؟
راستش رو بخواید ما بارها این گزینه تعطیلی رو روی میز گذاشتیم و بهش فکر کردیم، ولی با توجه به این که به هر حال اسم مؤسسه ما امید هست و تمام تلاشمون بر اینه که
خانم لک فکر کنم ارتباطمون بله قطع شد. حالا قطعا همکارانمون تلاش میکنن که دوباره دیگه این ارتباط رو برقرار بکنن. احسان زیورال هم داشت صحبت میگه با سرکار خانم عارفه لک، بازیگر و البته مدرس بازیگری که در جایی فارغ از پایتخت به همراه همسر بزرگوارشون پیام ده کردی مؤسسه بازیگری رو راه انداختن که متاسفانه به دلیل عدم شرایط یکسان میان مؤسسه ایشون و دیگر مؤسسه‌ها در همون شهرستان تلاش کردن همسو باشن با شیوه‌نامه‌های بهداشتی که تعطیلی رو به همراه داشته، برخلاف اینکه دیگر مؤسسه‌های فرهنگی رعایت نکردن ارتباطمون برقرار شده. خانم لک بله می‌فرمودید، ما تا اینجا جمله شما رو شنیدیم که در حقیقت تلاش شما رو داشتیم و دیگر مؤسسه ها خیر.
بله، با توجه به اینکه به هر حال ما تو اون فضا یک موقعیتی به وجود آوردیم که یک عده‌ای الان اونجا دلشون خوشه، به هر حال اوقات فراغتشون رو اونجا میگذرونن.
بله.
ولی چون این اتفاقا میفته کمی دلسردی ایجاد میکنه دیگه. این دلسردی باعث میشه که به هر حال ما فشار اقتصادی که وجود داره به مرکز ما هم هست، توی اون بحث مرکز فرهنگی هم هست، این ممکنه در واقع ما بارها بهش فکر کرده باشیم، ولی خب فعلا که دوام آوردیم و داریم کار میکنیم ببینیم به چه سمتی میره.
خانم به عنوان سال آخرم خانم رکی یک دقیقه ما وقت داری، شما و به همراه پیام دهکردی بارها کار خلاقانه‌ای در لاهیجان انجام دادید، به هر حال منم رصدگر ماجرا بودم. حالا که وضعیت این گونه هست، آیا به ایده هنرمندانه فکر کردید که حداقل این شرط تعطیلی به یک نوع دیگه در واقع کار فرهنگی رو به یک شکل دیگه ارائه بدید؟
بله، من خودم در واقع دارم کاری رو آماده میکنم که از طریق حالا صفحه اینستاگرام مؤسسه بتونم یک پرفورمنسی داشته باشم.
اونها
خب کمی تنها هستیم دیگه، یعنی اون اتفاقی هم که باید واقعا در لاهیجان نیفتاده هنوز که ما یک تیم خوب داشته باشیم که بتونیم حالا اینو گسترشش بدیم و فقط من نباشم و در واقع یک گروهی بتونن این کار انجام بدن. ولی خب همین گروه تئاتر امید تلاشش بر اینه که این اتفاق رقم بخوره. حالا ببینیم که کی
انشالله.
امیدوارم که همجور امیدوارانه پیش بروید.
دقیقا، و امیدوارم که این امید همراه شما و پیام دهکردی عزیز باشه و امید دیگر این که دیگر مؤسسه های فرهنگی هنری هم به فکر مردمان شهر خودشون باشن تا اینکه بخوان مثلا با افتخار در حقیقت زیر پا بگذارن قوانینی که عنوان شده امید سوم همراهی و حمایت دولت مردان به ویژه در عرصه فرهنگ و هنر هست. سپاس که با ما همراه بودی سرکار خانم لک، آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
شب شما
خوشحال.
قربان شما، خدا نگهدار.
شنونده گفتگو احسان زیورآلم و سرکار خانم عارفه لک بازیگر و مدرس بازیگر بودیم درباره مشکلاتی که مؤسسات هنری به ویژه در بخش خصوصی در شهرستان‌ها به سبب تعطیلات کرونایی تا به امروز پشت سر گذاشتن و راهکارهایی که میتونن برای عبور از این بحران داشته باشن. قدردان همراهیتون هستیم با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. تنها یک چکه از برنامه ما باقی مانده و در این گام پایانی هم لطفاً همراه ما باشید و از ما دریغ نکنید. همراهی گرمتون رو.
پیشخوان
گفتگوی آخرمون گفتگوی جذاب میتونه باشه به ویژه برای شنوندگان پرواز قرص این برنامه. قطعاً این ضرب المثل رو شنیدید که خیاط در کوزه افتاد. در این بخش با احسان زیورآلم این بار نه در قامت کارشناس برنامه در قامت میهمان به گفتگو میشینیم به واسطه تازه ترین کتابی که به ترجمه ایشون در حقیقت توسط انتشارات نیماش بیرون اومده، تحلیل نمایشنامه راهنمای موردی درام مدرن غرب به قلم آرجی کاردولو که انتشارات نیماش با ترجمه احسان زیورآلم این رو منتشر کرده. کوتاه بگم که در 26 آبان ماه مجموعی از 5 نمایشنامه خارجی و 4 کتاب در حوزه تئوری تئاتر منتشر شد و در قالب طرحی در مجموعه تئاتر شهر رونمایی شد که یکی از این آثار آثار احسان زیورآلم بود. از اینکه شاید در حقیقت این گفتگو رو من دارم انجام میدم به واسطه اینکه عمیقا در نقطه مقابل نسبت به مسئله ترجمه خاصه در حوزه تئوری هنر هستم، در باره مترجمی که دوست و کارشناس منه پیشاپیش از احسان زیورآلم عذر میخوام، اما اول از همه روایت و نگاه احسان رو درباره این کتاب و دلیل انتخابش داشته باش.
من در دانشگاه درسی رو آموزش میدم به اسم تحلیل نمایش، یعنی دیدن و تحلیل نمایش اسمش هست. روزی که در واقع از من دعوت شد که این درس رو با دانشجوها داشته باشم، جستجوهایی که داشتم این بود که خب عموما کتابایی که وجود داره اصطلاحش میگن تول کیت، یعنی جعبه ابزار هستن. مثلا به شما میگه که هر کلمه تخصصی چه معنی میدهد و کجا کاربرد داره، در حد همین هست. مثل در واقع کتابای آشپزی هست، مثلا به شما میگن یه غذا توش این چیزا هست، دیگه به شما نمیگن مزه چگونه هست، خوشمزه است، بدمزه است. من خیلی با این شیوه آموزش در واقع راحت نبودم، چون که خودم کسی بودم که داشتم از این در واقع این شکل از تحلیل و دیدن نمایش به حال هم ارتزاق میکردم، هم داشتم کار میکردم و دانشجوها خب میدیدن که من دارم مثلا هفته دو سه تا یادداشت در روزنامه‌ها مینویسم روی نمایشی که میدیدم و خب توقعشون این بود که خب اونها هم یاد بگیرن که بتونن بنویسن. یه مسئله یادگیری نوشتن بود، اون کلمات در درسای قبلیشون هم مثلا وجود داشت و در موردش مدام بحث میکردن، فقط اون در واقع کلاس میچود همون کلماتی که در طول در واقع 6 ترم، چون اون بچه در واقع ترم 6 این درس رو برمیدن، 6 ترم مثلا همه جمع بشه که الان یه دارت المعارفی مثلا داشته باشن. من اون زمانی که در واقع این درس رو معرفی شد، همون موقع آقای علی شمس که در واقع دبیر بخش تئاتر انتشارات نیماش هستن و دوست عزیز من هستن
که در همین برنامه یک بار میزبانشون بودیم،
که در موقع در چاپ کتاب‌های تئاتری صحبت می‌کردیم، از من خواست که کتابی رو ترجمه کنم. من هم بهش گفتم که علی من الان تو چنین شرایطی هستم، دوستم همچین کتابی رو ترجمه کنم که به جای این که به دانشجوها بگه که مثلا شخصیت چیز کنش چیز، بهشون میگه که چگونه بنویسن و نتیجه سر که من کتاب رو کتابی که در واقع اسمش از مطالعات موردی 12 نمایشنامه مهم در واقع درام غربی که درام های مدرن محسوب شده در قرن 20 و 21 نگاشته شدن رو انتخاب کرده. آقای کاردلو یک منتقد ادبی هستن و خیلی با ظرافت خاص اینها رو تحلیل کرده، نقد نکرده، تحلیل کرده، یعنی بهشون دل بسته، بهشون عشق ورزیده. درسته. و جوری نوشته که اگه یک نفر خواست مثلا یکی از این نمایشنامه ها رو کار کنه بفهمه که در زوایای مختلف این نمایشنامه چه چیزهایی وجود داشته است. این کتاب به هیچ عنوان گندگویی نکرده، گزافه گویی نکرده، بله. به اسم ها و اینجور چیزا بسنده اصلا رجوع نکرده، به زبانی که من و تو صحبت میکنیم امین، یعنی به همین زبان خیلی ساده گفتاری کتاب رو نگاشته. و خب ایشاله که دانشجویی که حالا دوست دارن یا علاقمندان به نوشتن در حوزه سینما و تاچون میتونه در سینما کاربرد داشته باشه، این کتاب میتونه بهش کمک بکنه.
بیشترین نقد من که ابتدای عرایزم در حقیقت به این نقطه اشاره کردم، چون به هر حال در کنار اینکه دوست من هستی میشناسم که در دانشکده فعال هستی و یک نویسنده، بحث بر سر این بود که چرا باز ترجمه و چرا سراغ نوشتن نمیری.
درست.
از اون ور تو همین فاصله که داشتی صحبت میگه یاد سه تا کتاب خودم که در قامت تألیف هست افتادم که هر سه در حوزه تئاتر و چیزی بیش از 2 ساله که دست ناشر باقی مونده و حالا مسائل ممیزی و اینجور داستانا، شاید هم راحت تر بود مقوله ترجمه. ولی به نظرم این فقر تألیف حداقل برای تو که مستقیم دیگه با دانشجو سر و کار داری میتونست یک گام بهتری از دید من فقط باشه، تا اینکه سراغ ترجمه رفتن. اون هم نمیگم نباید درام غرب رو شناخت، قطعا پایه تئاتر ما نه نمایش ما، پایه تئاتر من غربی است و باید شناخت. اما خب
من یه چیز کوچولو من میگم، من قرار بود یک مهمون اینجا داشته باشم اسم محمد منعم که ایشالله هفته آینده قول داده که با ما باشه. محمد منعم سالهاست به عنوان مترجم تئاتر شناخته میشه ولی کتاب های تألیفیش رو کسی منتشر نمی کنه و من میخواستم که محمد بیاد در واقع همین رو بگه.
مشکل منم همینه.
ولی یه چیزی یادم باشه، این چیزی که من کار کردم برای حداقل حوزه تئاتر ایران امر بدیعی هست. ما باید در واقع چیزای جدید رو کشف کنیم اول، بسنجیمش، ظرفش رو بشناسیم و بعد ورود بکنیم. آقای کاردلو 2 برابر من سنش هست برها، یعنی تو سن 60 سالگی این کتاب رو نوشته، یک تجربه پشتش هست. 100% احسان زیورالم که نصف اون آدم سنش هست، دفعه دیگه اگه خواست در حوزه تحلیل نمایشنامه کاری کنه تألیفی کار خواهد کرد، چون الان یک تجربه در واقع خوب رو اثر گذرونده.
و به نظرت حضور یک ناشر کمتر از یک دقیقه، حضور یک ناشری که پیش از این بیشتر در قامت ادبیات داستانی و شعر شناخته میشد، ورودش در حوزه تئاتر هم توی بازار نشریات که متأسفانه ویترین بسیار محدود و شاید اگر این واژه پر بیراه نباشه فقیری داره، میتونه موفقیت آمیز باشه. ما ممکنه که یا ممکنه که گامهای علی شمس و دوستان توی نیماج در عرصه تئاتر بیشتر شاهد توقفش باشیم تا ادامه حرکتش.
البته نیماج تو جایی که من یادمه در دو سالها گذشته با کمک اسقر نوری هم حوزه تئاتر کاری کرده بود، البته تو حوزه چاپ نمایشنامه، ولی به نظر من در کار کرد در حوزه تئاتر یک چیز بلند مدت کوتاه مدت نیست. یعنی کتابای تئاتر در بلند مدت به فروش میرسن، این برای کسایی که تو حوزه کتاب تئاتر میرن تو بازار میگردن میدونن که کتابا خیلی سریع کمیاب میشن، یعنی کمیاب میشه و دیگه نیست. هیچ وقت نمیتونن نگاه کوتاه مدت داشته باشن مثل رمان که سریع به فروش بره، مثلا چاپ دوم سوم بعد از سر. سرعت فروش کتاب تات اندک است اما در نهایت کتابا به فروش میرسه چون که تعداد مخاطباش زیاده.
بسیار سپاسگزارم از احسان زیورعالم که این بار در قامت گفتگو با من امین خرمی به سبب ترجمه کتاب به قلم خودش تحلیل نمایشنامه راهنمای موردی درام مدرن غرب به قلم آر جی کاردلو که عرض کردم 26 آبان ماه طی مراسمی رونمایی شد در این گپ و گفت شرکت پیدا کرد و از شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ همراه بودین هم بی‌نهایت سپاسگزارم. تمنا میکنم تمامی شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو برای سلامتی خود و دیگر هموطنانتون رعایت بفرمایید. مانا باشید. به مه یا علی.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. تقاطع فرهنگ رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. در خدمت شما خواهیم بود در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش دوم تا ساعت 22 با ما همراه بمانید. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و تلفن گویای 27-86-10-35 در اختیار شماست.